أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الانبیاء و المرسلین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا خاتم الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی
محمد و آل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که حضرت حسین علیه السلام حرکتش حرکت امر به معروف و نهی از منکر بود. نمیخواست حکومت یزید را بردارد، خود به جای یزید بنشیند. بنابراین حکومت یزید را بر نداشت و بر جای یزید ننشست. نمیخواست حکومت یزید را بردارد بر جای یزید بنشیند. به این نتیجه نرسید، نمیخواست اصلا. با دو تا جریان مقابله میکرد. یک جریان این که یزید که فاسق‌ترین فرد آن روزگار است، حالا تقریبا فاسق‌ترین فرد آن روزگار است، اون بر جای پیغمبر نشسته و خلافت پیغمبر برای چنین کسی بدعت است و حرام. اینو میخواست به اهل عالم بفهماند که حکومت یزید حکومت نامشروع است. عنوان حکومت اسلامی است. او خلیفت رسول الله گفته می شود. یادتون باشه عمر بن الحجاج فرمانده لشکر کوفه به مردم کوفه میگفتش که به سربازاش لا ترتاب و فیف قتل من مرق من الدین و خالف الامام. حضرت مسلم رو اووردن توی دارالاماره عبیدالله. اون روز رو ایشون روزه گرفته بود، اما دیشب هم شام نخورده بود، تشنه بود، جنگیده بود، یک ساعت دو ساعت جنگیده بود، از بدنش خون رفته بود، لبش پاره شده بود، خون جاری بود، تشنه شده بود. بعد از یکی دو ساعت جنگیدن تشنه شده بود. یه کوزه آب خنکی در کنار این مار و لماره بود، گفت یه ذره به من آب بدهید. یه مردی که اونم اسمش باز مسلم بود، مسلم ابن عمر باهلی، گفتش که تو باید صبر کنی، از حمیم جهنم بنوشی، این آب شایسته نیستی از این آب خنک بنوشی، باید صبر کنی از حمیم جهنم بنوشی. حمیم جهنم چرک و خونیست مذاب که به جهنمی ها خورنده می شود، پس صبر کنه از اون بنوشی، تو باید لایق اون هستی. ایشان فرمود تو کی هستی؟ گفت من کسی هستم که به امام زمان خودم وفادارم، به امام زمان خودم وفادارم. تو مخالفه، به جنگ، به مخالفت با امام زمانت برخواسته ای. یعنی امام زمان اینو میخواست محسن بشکنه، اینو میخواست بشکنه، اینو شکست، نه یزید رو نابود کنه، اونو میخواست بشکنه، توانست. امام فرض ندارد که نقشه و طرحی برای هدایت مردم میخواد اجرا کنه و در اون نقشه و طرحش شکست بخوره. اون حسین آمده است برای امر معروف و نهی از منکر از جریان خلافت، نهی از منکر جریان خلافت، جریان خلافتی که بر مسند پیغمبر نشسته و همون قداست های پیامبر را پیدا کرده، بلکه بالاتر. که عرض کردیم خلفای گذشته میگفتن این چیز را پیامبر حلال کرده، من حرام میکنم، هر کس انجام بده سنگسار میکنم، هیچ کس هم جرأت نکرد مخالفت کنه. حج و تغییر داد، مردم به تغییر او عمل کردن. پیامبر به حج آمده بود، به همون روال عصر جاهلیت فعلا دست نزده بود، بنابراین از مسجد شجره وقت نیت کرد، نیت عمره کرد. در طول راه که داره میاد، جبرئیل به محضر ایشون نازل شد، عرض کرد که باید نیت عوض کنی، عمره رو نیتشو عوض کنی به حج، همه باید همین کار رو بکنن، همه نیت رو عوض کردن. من اشتباه کردم، اونا به نیت حج اومده بودن، مردم از مسجد شجره به نیت حج آمده بودن. در عصر جاهلیت رسم چنین بود، از مسجد شجره احرام حج می‌بستن. جبرئیل که نازل شد عرض کرد که باید شما این نیت حج رو تبدیل کنی به نیت عمره و بعد از احرام بیرون بیاین، از احرام بیرون بیاین و عمره انجام بدین، از احرام بیاین بیرون و نیت حج بکنید. حالا ما همینجور عمل میکنیم، اول عمره انجام میدیم، بعد از احرام عمره بیرون میاییم، روز هشتم، حالا رسم اینجوریه که روز هشتم میرن حاجی ها به احرام میبندن، احرام حج میبندن، حالا احرام حج میبندن، میرن به عرفات حج و حالا انجام میدن. اون وقت از مسجد شجره نیت حج می کردن، حج انجام می دادن، عمرم می رفتن ماه رجب انجام می دادن. در زمان خلیفه این دستور پیغمبر شکسته شد، دو مرتبه ایشون دستور داد حالا هر کس که از مسجد شجره میآید نیت حج کند، عمرش هم ماه رجب بیاید. این عصر جاهلیت یه همچی جور تغییری بدعتی گفته امر کرده، مردمم عمل کردن، مردم عمل کردن، به دستور خلیفه عمل کردن، دستور پیامبر را زیر پا گذاشتن. حالا امام حسین آمده به جنگ، به جنگ هم نیومده، اصلا به جنگ نیومده، آمده فریاد بزنه این دستگاه خلافت نامشروعه. اینم تونست به این کارم موفق شد، به این کار موفق شد. البته چون جریان اجتماعی بود در طول زمان طول کشید. سال بعدم، بعد از جریان کربلا، سال بعدم لشکر یزید از شام آمده مردم مدینه رو قتل عام کرده، به دلیل اینکه خلافت را عزل کردند، هم رسمی که با امام حسین عمل کردند. اما بعدها دیگه نتونستن، رفتن کعبه رو خراب کردن. بعدها دیگه هیچ خلیفه‌ای در چنین جایگاهی نبود، خلیفه در جایگاه پیغمبر دیگه نبود. مرحله دوم این بود که خلیفه بر جایگاه خدایی نشسته است، بر جایگاه خدایی نشسته است. این رو هم چیزی بود که فرمایش امام این بود که علال اسلام از سلام زابولیت الامه به رائن مثل یزید، اگر یه زمامداری مثل یزید بر مسند قدرت و حکومت نشسته باشد، بر مسند قدرت و حکومت اسلام نشسته باشد، از اسلام هیچ چیز نمیماند. اومده بود اینو بشکنه. اینم دومین کاری بود که امام میخواست بکنه و توانست بکنه. عرض کردیم که این چون جریان اجتماعی بود یه روز و یه ماه و دو ماه نمیشد، در طول چندین سال این اعتباری که مقام خلافت داره شکسته شد. حالا میخوایم یه چیزی عرض کنیم، اون این است که متاسفانه نتونستم میگن وقتی که نتونستم یاد داشت بیارم، وقتی که اسیران کربلا رو به شام آوردند در کاخ یزید کلاغ ها به صدا در آمدند. صدای کلاغ را عرب شوم می داند. این یه شعر گفت، گفتش که نه ابل غراب فقلت نه او لا تنو، صدا کردند کلاغای اطراف قصر من بهشون گفتم میخواد صدا بکنید، میخواد نکنید، میخواد نوحه بکنید، میخواد نکنید. فلقد قضیت من القریمه دیونی، من تونستم طلبی که از این خاندان داشتم بگیرم. اینا در جنگ بدر پدر بزرگ منو کشته بودن، عموی مادر منو کشته بودم. عموی مادر بزرگ. عموی خودم رو کشته بودم. سه نفر از بزرگانه یا شاید چهار نفر از بزرگان بنی امیه در جنگ بدر کشته شده بودند. فلقد قضیت من القرین، از بدهکارم من تونستم دویون خودم رو بگیرم. اونا خون اجداد من رو ریختن، منم خون این خانواده رو ریختم. 18 نفر از این خانواده کشتم، تونستم کاملا دویونم رو از اینا بگیرم. بعد گفتش که لیت اشیاخی به بدرن شهد، و ای کاش کی اون بزرگان من، بزرگان خاندان ما، پیر مردا، بزرگا، رؤسای خاندان ما که در جنگ بدر کشته شدند بودند. لیت اشیاخی به بدرن، اون مشایخ قوم ما، بزرگان قوم ما که در بدر کشته شدند، ای کاش بودند و می دیدند من چگونه خون اونا رو تلافی کردم. لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای کاش بودن می دیدن من چگونه خونشون رو تلافی کردم، انتقام گرفتم. خب بعد مجلس درست کرد، مجلس درست کرد و اسیرا رو به اون وضع بعد که داشتن به مجلس آورد، و بزرگان شام رو دعوت کرده، میخواد نمایش بده قدرت خودش را. با صحبت هایی که تو اون مجلس شد و حضرت زینب سلام الله علیها فرمایش فرمود، حضرت زین العابدین فرمایش فرمود، یزید رو کرد به امام سجاد، گفت پدر و جد تو میخواستند امیر باشند، اما خدا آنها را کشت و خونشان را ریخت. بعد گفتش که علی پدرت خیشاوندی را مراعات نکرد و حق مرا نادیده گرفت و در سلطنت با من، سلطنت من با من به نزاع برخاست، خدا هم با او چنان کرد که دیدی. حرفایست که به حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود. امام فرمود ای پسر معاویه، پیش از آن که تو به دنیا بیایی، پیغمبری و حکومت از آن پدر و نیاکان من بوده است. روز بدر و احد و احزاب پرچم رسول خدا در دست پدر من بود و پدر و جد تو پرچم کافران را به دست داشتند. بعد فرمود یزید اگر می دانستی چه کرده ای، با خودت چه کرده ای، به کوها می گریختی و بر ریگها می خفتی و بانگ و فریاد بر می داشتی. سر پدرم حسین فرزند علی و فاطمه که ودیعت رسول خدا بود بر در شهر شما آویخته شده است. آیا روز قیامت مردم که مردمان جمع خواهند شد، تو خاری و پشیمانی نخواهی داشت؟ روز جمعه کار یزید را حضرت زین العابدین تمام کرد. اون روز به بعد اظهار پشیمانی کرد یزید، بر ابن زیاد لعنت کرد، لعنت کرد ابن زیاد رو، گفت این کارا رو من نکردم، من دستور نداده بودم، ابن زیاد کرده، خدا لعنتش کنه. او اگر، چون عبارت بنابر این بود که زیاد برادر معاویه است و ابن زیاد هم پسر برادر معاویه است، پس خیشاونده، او اگر با ما خیشاوند بود واقعا اینجور با حضرت حسین نمی کرد، این کارا رو اون کرده، من نکردم. بعد اجازه داد که اهل بیت عزاداری کنند، در شهر شام عزاداری به پا کردند و البته به سرعت اونها را از شام بیرون فرستاد. دیگه این بار اونجور که با خاری و آزار و اذیت این سفرش اسارت رو طی کرده بودن، دیگه اجازه نداد، با نهایت احترام و کاملا در عزت و سلامت به شهر خودشون بازگرداند. کاملا اظهار پشیمانی کرد از آنچه که بر سر خاندان پیغمبر آورده بود. ابن زیاد در خونخواری کم نظیر بود. اون وقتی که پیروز شد بر جریان امام حسین، گفتش که الحمدلله الذی اظهر الحق و اهله، حمد کنم خدایی رو که حق و اهل آن ها و آن را حق و اهل آن را پیروز گردانید. و نصر امیر المؤمنین یزید ابن معاویه و یاری کرد امیر المؤمنین یزید ابن معاویه را. و حزب او را و قتل الكذاب ابن الكذاب الحسین ابن علی و کشت کذاب پسر کذاب را که حسین ابن علی و شیعیان او باشند. کذاب ابن کذاب حسین را کذاب ابن کذاب خواند. یزید را امیرالمؤمنین پیروز، امیرالمؤمنین پیروز. این رو بعد از جریان کربلا گفت، حرف ابن زیاد است. اما یک سال فقط گذشت، سال بعد مردم مدینه شورش کرده بودند. اولین بار دستور به ابن زیاد یزید فرستاد که برو مردم مدینه را که شورش کردن آرام کن، اونها رو قتل عام کن. خیلی هم محترم شده بود بعد از جریان کربلا. یزید از ابن زیاد بدش می آمد. وقتی که به خلافت رسید، ابن زیاد حاکم بصره بود، می خواست اون از بصره هم برداره. یه مشاوری داشت معاویه به نام سرجون که مسیحی بود. اون اومد پیش یزید، گفت اگر الان معاویه زنده بود به تو یه دستوری میداد عمل میکردی یا نه؟ گفت بله که عمل میکردم. گفت اگر معاویه زنده بود ابن زیاد رو حاکم کوفه میکرد، او رو مأمور میکرد برای جریان امام حسین. او باشه، پس بنابراین اضافه بر این که بر بصره حاکمه، حکومت کوفه هم داد به ابن زیاد. ابن زیاد جریان کربلا رو حل کرد برای یزید. بنابراین خیلی معتبر و محترم شد در دستگاه یزید. حالا سال بعد مردم مدینه شورش کردن، حالا میخواد این عبیدالله رو بفرسته برای خاموش کردن قیام مردم مدینه. نامه نوشت در جواب پیغام یزید گفت خیلی حرفه. اونجا گفتش که امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه و کذاب ابن الکذاب حسین ابن علی. اینجا گفتش که در جواب فرستاده یزید گفت لا اجمعهما للفاسق ابدا، من دوتا گناه رو برای این فاسق به عهده نمیگیرم، همون یه گناهی که کردم برای من بسه، دیگه برم شهر مدینه رو شورشش رو آرام کنم و اون شهر رو قتل عام کنم و شهر رو آرام کنم، این گناه دیگه نمی کنم، من اون گناه رو کردم برام بسه. لا اجمعهما للفاسق ابدا عبارتیست که از عبیدالله، یعنی پشیمانی عبیدالله را، اونجا پشیمانی یزید را عرض کردیم، اینجا پشیمانی ابن زیاد رو. فرمانده لشکر عمر سعد خواستش عبیدالله، گفتش که اون نامه‌ای که به تو داده بودم و دستور داده بودم که به کربلا بری، اگر به کربلا رفتی و تونستی جریان کربلا رو مشکلش رو حل کنی، من حکومت ری رو به تو خواهم داد، اون نامه رو ورد و بیار. گفت اون نامه از بین رفت. گفت میخوای برای پیرزنای شهر خودت بهانت کامل باش، من تقصیری ندارم، منو به زور فرستادن، دستوری به من نیومده بوده، نامه رو میگی گم کردم از بین رفته، به این خاطره که میخوای به پیرزنای شهرت دلیل داشته باشی برای حرکتت به سوی کربلا، نه یا میاری، اگر نتونستی بیاری نتونستی پیدا کنی، یه از حکومت ری هیچ خبری نیست. میگن از دربار عبیدالله که بیرون میامد میگفت در عالم هیچ کس مثل من ضرر نکرده است. هم پسر پیغمبر رو کشتم، هم اون دنیایی که امیدوار بودم به اون برسم نرسیدم، در عالم هیچ کس به اندازه من ضرر نکرده است. یه سرباز از سربازانی که در لشکر عمر سعد بود بهش میگفتن این حر رو کشته. نه من حر رو نکشتم، من فرض کنید که فقط یه نیزهی به اسب حر زدم، کسی به گردن نمی گرفت جریان کربلا رو، نه یزید، نه عبیدالله، نه عمر سعد، نه سربازان. یک پشیمانی بر کل دستگاه حکومت یزید حاکم شده بود. از همون جا به بعد این جریان ادامه یافته است. قدرت و اعتبار مقام خلافت که می توانست حلال پیغمبر رو حرام کنه، حرام پیغمبر رو حلال کنه، بر مسندی نشسته است که مسند خداییه، حلال و حرام جایگاه خدایی یافته است دستگاه خلافت. این را از دست داد، دیگر هیچ خلیفه‌ای حلال و حرام نکرده است. یه نمونه نقل می کنن، میگن در عصر عبدالملک که عبدالله بن زبیر در مکه ادعای خلافت کرده بود، بسیاری از شهرهای عالم اسلام از او اطاعت میکردن، او رو خلیفه میدونستن. عالم اسلام دو قسم شده بود، مردم شام که از شام حرکت میکنن میخوان برن به حج، اگه میرفتن به حج عبدالله بن زبیر از اونا بیعت میگرفت، بیعت به عنوان خلافت. بنابراین برای حکومت شام مشکل ایجاد شده بود، هر کس از شام به حج میره از تحت حکومت ما میاد بیرون، مجبور بیعت کند با عبدالله بن زبیر. گفتن که آقا یه خانه‌ای مثل خانه کعبه ساختن در شام، یه سنگی گذاشتن، این سنگ حجرالاسود. عرضم به حضورتون، شما اون کارا که در اعمال حج میخواین انجام بدین اینجا انجام بدین، حج نرین. این شما شاید اولین باره دارین میشنوین یه همچی چیزی، خواستن حج رو در همون شام انجام بدن. اگر در عصر خلفای قبل بود، هر چی رو خلیفه گفته بود، گفته بود سه طلاق، پیغمبر گفته سه طلاق نمیشه در یک مجلس، خلیفه گفته میشه، شد. خلیفه گفته در سفر نماز دو رکعتی رو چهار رکعت بخونید، شده. مردم از اون به بعد نماز می اومدن به حج، خب حج مسافرت بود دیگه، مسکنشون محل سکونتشون مدینه است، میان به مکه باید نماز دو رکعتی بخونن، اونجا هم که ده روز نمیمونن هیچ جا، دو روز اینجان، سه روز اونجان، دو روز اونجان، تمام میشه، باید نماز دو رکعتی بخونن. خلیفه سوم چهار رکعت خوند، همم خوندن. عبدالله بن مسعود مثلا بزرگ علمای عالم اسلامه، اونم گفتش که این کار خلافه، خلاف روش و سنت پیغمبره. اما اون اومد به خلیفه عثمان اقتدا کرد و چهار رکعت خون. یه نفر فقط مخالفت کرد، امیرالمؤمنین بود، این مخالفتش رو علنی کرد، کار نداریم. در همه بدعت‌هایی که در ادوار گذشته عمل شده بود بر جا ماند، اما هیچ خلیفه دیگری نتوانست، یعنی این مقدار اعتبار نداشت که بتواند یه بدعت تازه‌ای به بار بیاورد. چرا؟ چون خون امام حسین ریخته شده بود، اون خون اعتبار مقام خلافت را شکسته بود، خون امام حسین اعتبار مقام خلافت را شکسته بود، بر جای خدا نشسته بود، شکسته بود، بر جای پیغمبر نشسته بود، شکسته بود. بعد از این دوران که اعتبار مقام خلافت شکسته است، ائمه توانستند آن اسلام واقعی زمان پیامبر رو زنده کنند. این اثر بزرگ کار حضرت حسینه. دیگه هیچ خلیفه‌ای در دین دست نتوانست ببرد. ائمه تونستن یواش یواش آنچه که اینا در دین دست بردن یواش یواش به هم بزنن و بشکنند. زراره آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که آقا شما یه جور دیگه وضو میگیرین. کی گفته وضو شما درسته؟ از کجا میگین؟ مردم سرشونو میشورن، پاشونو میشورن در وضو. همه عالم اینجوریه، همه مسلمان ها اینجوریان. کی گفته وضوی شما که مسح میکنین سر و پا رو؟ فرمون اولا که این رو من از پدرم شنیدم، ایشون از پدرش شنیده، او از امیرالمومنین شنیده، اون از پیغمبر شنیده. سند من میرسه به پیغمبر. گو از کجا میگین؟ بعد نوشته امیرالمومنین آورد حضرت نشون داد. این نوشته امیرالمومنین پیغمبر فرموده، ایشون نوشته، املاء پیغمبر، خط امیرالمومنینه، دستور در مورد وضو اینه، در مورد ارث اینه، در مورد حج اینه، همشو پیغمبر فرموده، امیرالمومنین نوشته. بعدم که استناد استدلال قرآنی کرد برای وضو، حضرت صادق علیه السلام فرموده که و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم، مسح کنید سرتونو، پاتونو نشورید. اونم و امسحوا برؤوسکم، یه مقداری از سر رو مسح کنید، نه همه سر رو، دست رو اینجوری نکشین به عنوان مسح. برؤوسکم، دست بکشین، یه اندکی از سر، اندکی از پا، بداره توی قرآن. این نشان میدهد که بخشی از پا و سر رو باید مسح کنید. یواش 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 یه اسلام صحیح در اختیار مردم قرار گرفت که اگر کسی میخواست اسلام صحیح رو عمل کنه، حالا میتونست. اون اسلامی که بر عالم اسلام حکومت میکند، اسلام خلفاست. اسلام پیغمبر اینست که ما آورده ایم. بخش بعد صحبتمونم دیگه دیر شده، وقت نیست. امروز همه حوادث کربلا اتفاق افتاده است، همه حوادث امروز اتفاق افتاده است. اگر قاسم زیر پای دست پای حزب ها رفته، امروز رفته. اگر علی اکبر علیه السلام قطع شده، امروز شده. اگر حضرت ابوالفضل برای به دست آوردن آب به شریعه فرات رفته، امروز رفته. اگر نتونسته برگرده، امروز نتونسته برگرده. ببینید در جریان حضرت ابوالفضل یه مسئله بسیار مهمه. ببینید اون شهدای بزرگواران دیگر خداحافظی کردن، اجازه گرفتن، اما تنها کسی که خداحافظی نکرده حضرت ابوالفضله، چون رفته که برگرده، رفته آب بیاره، رفته برگرده، لذا با خانوم ها خداحافظی نکرده. علی اکبر با خانوم ها خداحافظی کرده، اونای دیگه اجازه گرفتن، خداحافظی کردن رفتن، اما عباس خداحافظی نکرده، رفته. امام حسین خداحافظی کرده. به دنبالش حضرت زینب دویده. برادر صبر کن، برادر صبر کن. یه وصیت مادرم کرده، وصیت مادرم رو عمل کنم. خانوما میگفتن ما رو میگذاری میری، چطوری ما بعد از تو بمانیم؟ فرمود خدا هست، خدا از شما حمایت خواهد کرد، عذیت و آزار میبینید، اما عزت شما زیر دست و پا نخواهد رفت، شما همچنان عزیز خواهید ماند. زیر گلوی برادرش رو بوسید. حضرت حسین حالا اگر از پیاده شده بود دو مرتبه سوار اسب شد و تاخت رفت. شاعر گفته بود که این چشمای من پر از اشک شده، دیگه نمیتونم تو رو ببینم، ای کاش که اشکای چشم من خشک میشد که میتونستم تو رو ببینم. آخرین لحظاتی که داری از من جدا میشی، رفت امامو غرق لشکر دشمن شد. دیشبم عرض میکردم تومار این لشکر رو به هم پیچید. گفتن که شجاعت حضرت امیرالمؤمنین به یاد آوردند، چون امیرالمؤمنین دیده بودند در جنگ صفین که وقتی به میدان میاد چگونه لشکر دشمن رو در هم میپیچه. حالا حضرت حسین آمده میگن یادشون رفت شجاعت های امیرالمؤمنین. اما بعد از اینکه اون تیر به قلب مبارکش اصابت کرد، به رو به زمین افتاد. اما کسی جرأت نمیکنه بیاد جلو. هی عمر سعد میگه بریم کارشو تموم کنیم. خودی رفت، جرأت نکرد، برگشت. سنان مثلا رفت، نتوانست، فقط شمر. مدتی طول کشید تا فرصت به شمر برسه. گفتن امتحان کنیم ببینیم حسین زنده است یا کشته شده، چیکار کنیم؟ بریم به طرف خیمه های امام حسین. میگن امام گشت، دورور خودش گشت، یه شمشیر شکسته، یه نیزه شکسته گیر آورد، به اون تکیه کرد، روی زانوها ایستاد، نمیتونست رو پا بایسته، رو زانوها ایستاد. فرمود تا من زنده ام به خیام حرم من نروید، به حرم حمله نکنید، اگر غیرت عربی داری، اگر دین نداری غیرت عربی. برگشتن به سوی امام. حضرت زینب هم همینطور مواظبه که چی شد. بالای تل زینبیه نگاه کرد که دور برادرش رو لشکر هجوم آورده، محاصره کردن. اما یه وقت دید که زمین کربلا می‌لرزه، هوا تیره و تار شده، خودشو به سرعت رسون به برادرزاده. برادرزاده چی شده؟ قیامت برپا میشه. فرمود پرده خیمه رو کنار بزن، بالا بزن. بعد دیدن یه سر به نیزه
فرمود برید آماده اسیری بشید. الله خدا و لا قوة الا بالله.